اینک منم و این تبعیدگاه دور، تنهایی سرد و بی انتهایی در سرزمین سکاها، بسته زنجیر زئوس، همدم کرکس جگرخاره و گناهم آتش و تسلیتم دختران دریا و مهراوهم ایو، مغضوب زئوس، آواره زمین. دور از من و من زندانی این هیچستان تلخ، تنها چشم به راه آن که باید باشد و نیست، قریب آنجا که نباید باشد و هست، و من دانه‌ای در دلش خاطره باغ و بهار گذشته‌ای مجهول، در جانش آرزوی سبز آینده‌ای ناشناس، و حال هیچ، تنها یک تصویر، تصویری که در آن خاطره و آرزو به هم درآمیخته‌اند. این تصویر کیست؟ دلم از حشمت یاد تو سلیمانی شد. اکنون دیگر به اقلیم دیگری رسیدم که هوایش آتشگون و زمینش کین خیز و آسمانش درد بار است. خلوت و انزبا و تنهایی، حیرت و رهایی و گمراهی، پوچی و عبث و بیهودگی، بلاهت جهان و بیدلی طبیعت و تکرارهای بیحاصل زندگی، همه و همه را پشت سر نهادم و رسیدم به انتظار. رنجم ندیگر تنهایی که جدایی است، و استرابم نزاده بی کسی که بی اویی است. و کسی چه می داند غریبی که خاطره وطنش، شهر و خانه و خانمانش به حادثه‌ای در او بیدار می شود، غربت برایش طاقت فرساست. هر گلی در این سرزمین گلوله آتشی است، در هر نوازشی احساس سرزنشی، و در هر دعوت مهربان ماندنی وحشت. دلی که از بی کسی غمگین است، هر کسی را می تواند تحمل کند. هیچ کس بد نیست. دلی که در بی اویی مانده است، برق هر نگاهی جانش را می خراشد. لبخندها زهراگین، دهانها حفره‌های وقیح آزاردهنده، تسلیتها خفقان‌آور، لذتها دروغ‌های فریبنده، زیبایی‌ها حیله‌های اقفال، افق‌ها حصارهای عبوس زندان، درختان هر یک قامت دشنامی، ابرها هر پاره سایه نفرینی، مهتاب سرد و آفتاب رسوایی، و روز برس گرفته وقیحی که او را بر سر کوچه و بازار بیگانگان می گرداند، و شب گرگ آدم خاری که در پناهگاه دردمندش او را می جوید تا فرو بلعد، و طبیعت نه دیگر هیچستانی سرد و گنگ که دوزخی در گرفته از حریق و دریایی مواج از آتشهای عذاب، که هر چهره‌ای، نگاهی، طرح اندامی، تنینی، رنگی در نگاه‌های او فریاد می‌کشد که او نیست. بی پیوند بودن جز پیوند گسسته است، نداشتن جز گرفتن است. مرغی که در قفسی تنها زاده است، آب و دانه آرامش می‌کند و برگ سبزی، چراغ رنگینی، زنگوله قشنگی غم از دلش می‌برد. اگر رهایش هم کنند به قفس باز می گردد. اما پرنده وحشی، پرنده‌ای که آوای جفتش را از قلب باغ‌های ناشناس دور می شنود، سراسیمه و دیوانه‌وار، هرچند بی امید، چندان خود را به میله‌های آهنین و در بسته قفس می زند و بیتابی می کند تا پر شکسته و خونین کنجی می افتد و سر در شانه‌هایش فرو می برد و چندان خاموش و آرام می ماند تا بمیرد. و چه زشت است و نفرت بار و ابلهانه استدلال های عاقلانه و دلسوزی های مهربانانه و پند و اندرز های مشفقانه که پرنده زندگی را بر خود سیاه کرده است. راحت و امنیت و نعمت آزارش می کند. دل به خیال و خرافه بسته است. پروانه خیال پرداز دیوانه. چقدر بر سرنوشت رقت بارت دلم می سوزد. ای پرنده شاعر، چرا از این مرغان عاقل خانگی درس خوشبختی نمی آموزی؟ من مرغ خانگی نیستم. هر دلی عقل خیش را دارد. بر شوربختی گرگ تنهایی که در شب و صحرا و زمستان آواره مانده است و جز تند بادهای برفامیز کسی سراغش را نمی گیرد و جز گلوله صیاد در انتظار هیچ نیست، سگان پرشور و شعفی که بر آن خاکسترهای نرم در مطبخ ارباب گرم و امن خفتند و از آن تهمانده های سفره مست شدند و مزبله های شهر رویایشان را شیرین و آرام بخش کرده است، دل می سوزند اگر دوست او باشند و یا شاد می شوند اگر دشمن او. اما نه گرگ باید سگ را به سفلگی محکوم کند و نه سگ گرگ را به جنون. هر دو بر فطرت خیش زندگی می کنند، با فهم خیش جهان را می فهمند، هر یک عقل خیش را دارد. مرغ باید بپرورد و پی ببندد و پروانه بسوزد و خاکستر شود. او طعمه هضم است و این طعمه آتش. آن را در جواب جوع شکم ساختند و این را در پاسخ نیاز شمع. شبنم که تمام شب را در انتظار خاموش مانده است، با نخستین بوسه آفتاب بودن خیش را رها می کند و این عشق بازی اوست. و چغندر در حرارت خورشید ریشه می بندد و درشت می شود و این اقتضای فطرت اوست. کدامین عاقلانه تر است؟ پرسشی ابلهانه است. ما عادت کرده ایم که همه چیز را در عالم با فهم خیش بسنجیم. حتی خدا را در قالب عقل خیش می ریزیم. او ناچار است آنچنان کند که ما می فهمیم. آنچنان باشد که ما می پسندیم. عاقلانه چیست؟ عاقلانه چیزی است که هر کسی به اقتضای سرشت خیش انتخاب می کند و چه بی عقلی فاحشی است که همه سرشت ها را همانند پنداریم. در رستوران دانشجویی اسرائیلی ها روزی بر سر میز نهار روزنامه لوموند را می خواندم. سر مقالش تحلیلی بود از کودتایی که در بولیوی پرداخته بودند. کنار دست من یک دانشجوی اسرائیلی نشسته بود. سرش را به زحمت خم کرده بود و با کنجکاوی می کوشید تا صفحه ای را که از لای صفحات روزنامه بیرون آمده بود بخواند. گفتم کدام صفحه را می خواهید؟ گفت صفحه بورس ها را. آن را گرفت و ملتهبانه و دقیق نوسان قیمت کالاها و ارزها را بررسی می کرد. فکر کردم شاید تاجر است. هیچ نگفتم. اما او اعجابش را نتوانست پنهان کند و پرسید که سر مقاله سیاسی به کار شما چه می آید؟ مگر سیاست مداری از بولیوی هستید؟ گفتم نه، دانشجوی ایرانیم. گفتم شما مگر تاجری فرانسویید؟ گفت نه، دانشجوی اسرائیلیم. اما به هر حال در پاریس زندگی می کنم و لاجرم تحول بورس و تغییر ارز در زندگی ساده دانشجویی هم بی اثر نیست. مطالعه صفحه سوم لوموند که صفحه اقتصادی است، به من این آگاهی را می دهد که مثلا بدانم سال دیگر هم بلیت غذا همین 17 ریال خواهد ماند یا نه. زیرا اگر وضع فرانک در میان پولهای دیگر دنیای سرمایه داری با همین منحنی رو به تزلزل رود، احتمالاً بلیت غذای رستورانهای دانشجویی از سال دیگر 17.5 تا 18 ریال خواهد شد و همینطور چیزهای دیگری که به یک زندگی دانشجویی بسته است. از قبیل کفش و لباس و اتوبوس و کرایه خانه و قیمت کاغذ و مداد و میوه و قهوه. اما سرمقاله یا تفسیر سیاسی یا اخبار خارجی لوموند که برای شما روشن می کند که مثلا کودتای نظامی بولیوی راست است یا چپ، ساخت سیاه بوده است یا سفید یا سرخ، یا عوامل داخلی برای زندگی واقعی شما و مسائلی که اکنون شما با آن در تماسید چه نتیجه ای دارد؟ لحظه ای در هم نگریستیم و دیدیم که ما دو دانشجوی همسن و هم عصر و هم رشته تا کجا در چشم یکدیگر احمقیم. به یاد آن زن روستایی افتادم که عمر را در کار صحرا و فقر خانه به سر برده بود و به دو تن از خیشان من که یکی نازک و بلند بود و دیگری کلفت و کوتاه با لهجه محلیش می گفت قد بلند گل تو گلستان می چیند، قد کوتاه تاپاله گاو تو دیگدان می چیند. و ما به آن قد کوتاه خندیدیم و دیدیم او از آن قد بلند عذرخواهی می کند و دانستیم مقصودش این است که آدم کوتاه عنصر مفید و به درد خوری است، اما بلند قد آدم بیکاره و بی‌ثمری. همیشه مسئله اختلاف درجه در عقل نیست، بلکه اختلاف نوع و جنس هم هست که از آن غالباً بی‌خبرند. این است که فیلسوفان و عالمان عاقل قرن‌هاست در شگفتند که شیخ اشراق چه نامی است که برای کتابش برگزیده است؟ عقل سرخ. عقل‌های دیگر عقل موش کور است که خانه‌های پیچ در پیچ و دقیق بنا می‌کند، همه در زیر خاک. در زیر آفتاب این عقل کور می‌شود. عقل روباه که هدف برایش هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند و عقل سگ که گاه با سگدویی‌های شب و روز، گاه با کندوگاو در مزبله‌های خلایق، گاه با نیش و گاز و او پارس و قساوت، گاه با دمجن باندن و موسموس و چاپلوسی و استرهام، گاه پیشتازی از صیاد در صید شکاری که دیگری مجروحش کرده است، گاه با او از کینه مهتابی که در بلندی استغنا و تنهایی زیبا و پرشکوهش نور می افشاند و پستی و زشتی و پلیدی او را که در شب پنهان بود بی آن که بخواهد و حتی آگاه باشد روشن می کند، و گاه با وفاداری به ارباب و پاسداری قصر نان خودش را در این روزگار قحطی و خشک سالی در می آورد و عقل کاسب که آسمان سقف تجارتخانه اوست و جهان بازار بزرگ و مذهب دخل و زمان تقسیم شده نه به قرن و سال و ماه و روز و ساعت که به سررسید نزول و سفته و چک و معامله و بالاخره وجودش همان موجودیش و انسانیت و کمال و خوشنودی خدا و بهشت، همه کالایی که با پول میتوان خرید. برای خدا خانه‌ای در سر محل ساختن و برای امام ذریحی گران قیمت سفارش دادن و به سید و ملا که اهل و عیال اویند و به هر حال به ابوالفضل آش و به حسین شله و به حسن شله زرد و شربتی شیرینی چراغانی درست می شود کلکش کنده است. انسان موجودی است که یا می فروشد یا می خرد و بقیه حرف ها همش حرف است. و عقل روشن فکر، موریس دوباره گفته است، کسی که وجدان را از دست داده است بی آن که شعور را جانشین آن کرده باشد. عقلی که آن همه اشپنگلر را عصبانی کرده است. آنها که در کافه ها و جلسه ها و کلاس ها و کنفرانس ها می نشینند و می بافند و تحلیل می کنند و نتیجه می گیرند و بر اساس آن نقشه می کشند و برنامه طرح می کنند و وقتی وارد میدان عمل می شوند و در برابر واقعیت زنده موجود که آنها ندیده و حس نکرده آن همه غائبانه درباره آن اندیشیده بودند و استدلال کرده بودند و به نتایج دقیقی هم رسیده بودند قرار می گیرند، می بینی که خر پیششان ابو علی سیناست و عقل زارع که یک دهم کار را خودش می کند و نه دهم بقیه را به دست توکل می سپارد و آه و ناله و دعا و حسرت و انتظار، و عقل صنعتگر که ده دهم کار را خودش می کند و می پندارد که جهان و انسان، جامعه و تاریخ هم ماشین است که فقط بنزین می خواهد و روغن که بریزی و با چند فرمول جامد و مسلم و مکرر آن را به کار اندازی، برانی و از او کار بکشی. و بقیه ی حرف ها فلسفه است و شعر و خرافه و احساسات بازی های رومانتیک و موهوم. و عقل سیاسی، کسی که در هیچ امری تردید ندارد و قاطع و تند و آتشین سخن میگوید و حرف های ساده پیش پا افتاده را با آب و تاب و حرارت واگو میکند، آنچنان که گویی کشفی است یا ناموس خلقت است. حقیقت برایش تنها مصلحت است و هستی صحنه مبارزه سیاسی او و حریف اوست و غیر ممکن برایش غیر ممکن است. و راه حل هر مشکلی را او به سادگی می داند و پاسخ هر معضلی را در یک جمله روشن و مقطع صادر می کند. و باطل آن است که با او نیست و حق آن است که با اوست. و هدف او غایت خلقت است و نهایت حیات و سرمنزل تاریخ و در چشمش همه چیز مطلق است. یا همه است یا هیچ. او مرد زمان است، یک موجود موقتی. ماهیت او را شرایط می سازند، برایند نیروهایی که از همه سو در او سر به هم دادند. این است که وقتی از جایگاهش کنار می رود، پایان می یابد. تنها یک خاطره می شود و از این روست که تنها می تواند خاطرات بنویسد. خاطرات ایامی را که وی وجود داشته است. درست در همان هنگام پایان می‌یابد که مرد حقیقت آغاز می‌شود. ناپولئون را در سنت هلن قیاس کنید با ناصر خسرو در یمگان دره. چه می‌گویم؟ با علی در 25 سال سکوت و شکست و تنهاییش، با بودا در گم شدنش، با سنایی و غزالی و مولوی در گریز از دربار و دستگاه و با ملا صدرا در کوهستان بیکس قم، با و با همه آنها که در از دست دادن همه چیز، همه چیز شدند. و عقل عالم که همه اسرار آفرینش، همه ابعاد وجود و همه نیازها و دردهای روح و همه جلوه های انسان و همه چیز و همه چیز عبارت است از آنچه او می داند. و چون خدا را در زیر چاقوی جراحیش لمس نکرده است، منکر است. و چون عشقی اینچنین نیرومند و آتشناک با مقداری کالری که از سوخت مقدار محدود و حساب شده قند و نشاسته و چربی در این اندام نمی‌خواند، بنابراین وجود ندارد. و عقل فیلسوف، کسی که از خدا و خلقت و عالم و روح و انسان و تاریخ و آینده و غایت و رمز حیات و حکمت آفرینش سخن می‌گوید و نظر می‌دهد و به هیچ قرینه‌ای، نشانه‌ای، دلیلی، تجربه‌ای، اطلاع و خبری بیشتر از دیگران احتیاج ندارد. عقل ادبی، کسی که تا در سخن گفتن چنین را چنین تلفظ کردی یا فانذر را همزه وصل قرائت کردی، بعد از آن اگر شق القمر هم کردی فایده‌ای ندارد، چون قطع کرده است که در هر زمینه‌ای کاملاً پیاده‌ای. و آدمی که مقاله چهارم در شعر و شاعری از چهار مقاله نظامی عروضی، تصحیح مرحوم ادوارد براون و مرحوم علامه قزوینی و استاد معین و غیره و غیره را نخوانده است، چه حقی دارد که درباره نسبیت اینشتین با طبقات اجتماعی حرف بزند؟ و کسی که آن را نخوانده است، چه نیازی دارد که به هیچ حرف دیگری در دنیا گوش بدهد؟ مگر نه این است که هر که خواند صرف میر میر را، بشکند صد قفل و صد زنجیر را. نزد مرحوم سعید نفیسی بودیم در فرانسه. دانشجویان از سیاستمدار معروفی به تجلیل سخن می گفتند که ملیست و آزادی خواه و شجاع و هوشیار. و دیدم که لبخندی تحقیرآمیز ارزانی فرمود، حاکی از این که شما کجایید؟ چه خبر دارید؟ من او را از نزدیک می شناسم. با او حرف زدم. او نه یک کلمه تاریخ بلده است و نه یک کلمه جغرافی. و عقل روحانی. بهار آن را به نظم آورده است که دو تن از این گونه عقلا با هم سخن می گفتند در باب انسانها و عقل عارف. و عقل سرخ. عقل شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق و عقل آبی، عقل بودا، عقل نیروانایی فضای آرام و بیوزش، زلال، سرد شده، خاموش، عقل بیان. و عقل سبز، عقلی که از یک سو عمیق‌ترین مایه‌هایی را که در پنهانی‌ترین و دورترین زوایای روح انسانی جا دارد می‌بیند، آنچنان که وان گوگ می‌دید و در تابلوهای شگفتش به خصوص در تابلو یک کافه اش آورده است. و از سوی دیگر عقل رویش و خرمی و بهار است. عقل جوان زدن و سر زدن و شکفتن. عقل احیا، رنگ عصاره اردیبهشتی طبیعت جوان. رویش و تراوت و شادی و نشاط این جهانی محسوس. عقل مائده های خوب و زیبا و پاک بهشتی در زمین. و برای ما عقل حکومت و چیرگی و هجوم و عقل جباریت و استبدادی که منطق آزادی و صلاح و پسند زمانه از آن می هراسد، می گریزد و روح دزدانه و پنهانی خود را بی خبر به زیر دست های تملک او، سایه تسلط او می کشد. عقل جبر دلخواه، عقل پاسکال. و عقل کبود، عقل راز و درد. و عقل سپید، ارادت و تقدس و ایمان و تقوا. و عقل سرخ، عشق. و عقل آفتابی، نه عشقی که صورتی رنگ است، نه عشقی که سرخ است، نه عشقی که ارغوانی است، عشقی که به رنگ طلاست. سوزندگی و درخشش و موج‌های جادویی و غیر مادی طلا را دارد. آفتابی، هم سپید و هم سرخ. و من اکنون چشم در آفتاب گشودم. تاریخ را پشت سر نهادم. تاریخ را اگر بکشیم به مطلق می رسیم. و من او را کشتم. شرق و غرب را گشتم و هر دو سفر را به پایان بردم. جهان نمایشگاه عظیمی بود که من همه غرفه هایش را یکایک رفتم و دیدم. و دیگر بازگشتن و بازدیدن آنچه گشتم و دیدم برایم نه تنها بیهوده است که محال است. دیریست که از زندانهای طبیعت، تاریخ، ما و من رها شدم و رسیدم به دست هموار و بیکرانه رهایی، مطلق، بیرنگی و بیسویی، حیرت، آتش، عبس، پوچی. و اکنون از آن وادی نیز گذشتم و رسیدم به کشوری که بر آن گام هیچ کلمه‌ای نرفته است و خراش هیچ نگاهی بر آن نیفتاده و پاکی بکر آن را پلیدی هیچ فهمی نیالوده است. من اکنون کاشف اقلیمی هستم که خود خالق آنم و که می داند چه می گویم، چه احساس می کنم، کجایم. بودن حصار تنگ و تاریکی است که در آن دیگران همه به تاریکی و تنگ ناخو کردند. چه میگویم، آن را احساس نکردند. هنگامی که روزنه‌ای به بیرون باز می شود، تنگ نا و ظلمت و خفقان را به اتاق می آورد. دیگران همه با هم یا با اساسه اتاق به کار و بازی و کشمکش و جدال و غم و شادی مشغولند و من تنها در کنار پنجره‌ای که در برابرم گشوده است به تماشای ایستادم و جز اشباح اندامهایشان را نمی بینم. جز زمزمه درهم و نامفهوم آواهایشان را نمی شنوم. حتی تشخیص نمی دهم که می خندند یا می گریند. صدای جنگ و جدالشان است یا پای کوبی و نشاطشان. در کنار این پنجره ایستادم و چشمهای اشکالود و مشتاقم را به لبهای کبود مشرق دوختم و ساقه نازک صبح را می نگرم که دمادم در برابر چشمان آرزومند و بیتابم می روید و دلم همچون پرندهی که آوای آشنایش را می شنود بیقرار خود را به قفس می زند و من به دو دست قفسش را می فشرم تا نگهش دارم. درخت زرین آفتاب در برابرم می روید و من در پرتو سربی سحر سواد آبادی را می یابم که بر کرانه هستی رنگ می گیرد و هر دم به چشمم آشناتر می آید. و اکنون کوه‌ها و رودها و باغ‌ها و برج و باروها و خانه‌ها و جاده‌ها و کوچه‌ها همه را و آن کوچه که با هم همیشه از آن گذر داشتیم و آن خانه، همان کوه و همان رود و آنک دهانه آشنا و خاطر آمیز همان غار. آفتاب تا بلندی چاشتگاه بالا آمده است و صبح همه جا را روشن کرده است و هستی به لبخندی به رنگ دوست داشتن می خندد. اوه، چه می بینم؟ چه ها می یابم؟ احساس کسی را دارم که ناگهان در برابر آینه‌ای بیستد و تصویری را که بر آن می بیند هیچ نشناسد. می گویند تن که می میرد، روح این جهان و همه پیوندهای این جهانی را می گسلد و به سوی عالم غیب پرواز می کند. نشأت دیگری، عالم دیگری، حیات دیگری، مابعد الطبیعه، عالم الوی، نزهتگاه ارواح، لاهوت، ملکوت، آخرت. و می گویند میان دوزخ و بهشت هیچستانی است به نام برزخ. می گویند دنیای برین، عالم ارواح، حیات پس از مرگ در وهم این جهانی ما، در قالب عقلی ما نمی گنجد. کلمات نیز بدانجا راهی ندارند. می گویند اما من می بینم.